هم به نقدینگی میتونسته بره، هم در واقع خدمتتون عرض کنم که هم باش بشه برای سرمایه گذاری و امثال هم، اون حوزه هم تعطیل بوده. یعنی بس این یه نکته اساسی که این حوزه، ضمن این که ما هیچ موقع نمیتونیم نکنید هیچ اقتصادی رو شما نمیتونید پیدا کنید که مثلا فرض رشد 23-24% داشته باشه، اصلا این نیست توی اقتصاد ما. هم تنها راه این که ما بتونیم از این در واقع خدمتتون عرض کنم که موزل خارج بشیم، اینه که به هر حال اون راهکاری که حالا خواهیم گفت رو دنبال بکنیم و بتونیم رشد نقدینگیمون رو به زیر 10% برسونیم. اون موقع است که اگر مثلا رشد تولیدمون هم خدمتتون عرض کنم که حالا 4-5% حالا 5% متوسط حالا 20-30 سال گذشته رو نگاه می‌کنید، بیشتر از اینا هم نبوده. ما نتونستیم هیچگاه به اون آماری که توی برنامه‌های توسعه 8-9% می‌نویسیم هیچگاه نرسیدیم. پس لذا نکته اساسی اینه که پس این در واقع منبع اصلی هم از بین رفته، وجود نداشته، رشد تولید منفی تازه بوده و تمام این به عبارت بهتر، یعنی این رشد منفی هم خودش اضافه میکنه به تولید. یعنی شما 20% اونجا رشد نقدینگی داشتی، 2-3% رشد منفی تولید داری، پس تمام این خودش رو 24-5% خودش رو چیکار میکنه توی حوزه تولید نشون میده.
ممنونم از شما جناب آقای عاصمی، نکته‌ای هست بفرمایید.
بله بله، عرض کنم خدمت شما که تشکر میکنم از بحث دوستان. در واقع بنده دقت کردم عزیزان بیشتر به بحث کسری بودجه و نقش دولت توی افزایش نقدینگی اشاره میکنند. ما اگر بخوایم بررسی کنیم باید
موارد دیگری
رو هم باید بررسی کنیم. البته توی بحث عزیزان بود، ولی خب اینکه تاکید بیشتر روی اونها انجام بدیم. ببینید، ما توی اقتصادمون ناترازی هایی داشتیم که اون ناترازی ها رو از طریق افزایش نقدینگی جبران کردیم. مثلا ناترازی توی بودجه دولت که خب کسری بودجه دولت رو توی سال 1400 ما حدود 300 هزار میلیارد تومان داریم، بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم. خب این از طریق استقراض از بانک مرکزی در واقع ممکنه که جبران بشه. نکته که بنده میخوام بهش تاکید کنم بحث نقش بانک ها هستش در افزایش نقدینگی. خب بانک های ما هزینه های بالایی رو دارن، در واقع توی کشور ما نسبت به جاهای دیگه هزینه های بالایی رو دارن. اگر بررسی کنیم که این هزینه ها در واقع چه مواردی هستش، خب شما خودتون میبینید بحث تعدد شعب و کارمندایی که توی نظام بانکی ما وجود داره. ببینید بانک ها توی بهترین نقاط شهر در واقع الان شعب دارن و خب اینها هزینه بالایی داره. این هزینه ها در واقع از کجا در واقع جبران میشه؟ خب این بخشش از افزایش نقدینگی هستش، خلق پول بانکی به این سمت میره. بحث نرخ بالای مطالبات غیر جاری و هست که تو نظام بانکی ما وجود داره. نقطه ای که به صورت اختصاصی بنده میخوام خدمتون عرض کنم، این بحث سود علل حسابی هستش که بانک ها به مشتریانشون میدن. ببینید ما در واقع حرکت کردیم از سمت نظام بانکداری غربی، وقتی ابتدای انقلاب قانون بانکداری بدون ربا در واقع تصویب شد، ما بهره ثابت رو حذف کردیم و به جاش سودی گذاشتیم. خب این اصطلاح سود علل حساب در واقع به نوعی بود که ما بانک های ما بیان توی عملیات واقعی شرکت کنند، یک سود واقعی در واقع کسب بشه و اون رو به مشتریان خودشون بدن. اتفاقی که در عمل افتاد چی بود؟ این بود که بانک‌ها همون راه قدیمی رو ادامه دادند، به نوعی که ذهنیت خود مردم هم به اینجور شکل گرفت که بانک‌ها سود ثابتی رو به همه میدند. یعنی الان از هر کسی بپرسید که آقا شما وقتی پولتو توی بانک میذاری سود ثابت میگیری یا سود متغیر، این ذهنیت برای همه مردم وجود داره که خب بانک‌ها مثلا الان 18% سود ثابتی خب به همه میدن. نکته‌ای که بنده می‌خوام عرض کنم خدمتتون اینه که زمانی که بانک‌ها نتونند این سود رو در واقع کسب کنن، مجبور میشن از طریق خلق پول بانکی این سود رو در واقع به مشتریان خودشون بدن. اتفاقی که میفته از این جهت افزایش نقدینگی توی جامعه هستش، چون بانک‌ها با هر در واقع هم تسهیلاتی که میدن، وامایی که میدن و هم سودی که در واقع بخشی از سودی که در واقع به مردم اهدا میکنن، از در واقع این خلق پول جدید هستش.
یعنی نقش بانک ها در واقع خودش نقش بزرگی هست توی ایجاد نقدینگی و بزرگتر شدن نقدینگی.
بله بله بله.
ممنونم از شما، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیو گفتگو.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
آفیس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته سر.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت علی آقای دکتر
وجود داره، چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره؟
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای دکتر علی شهیدی، پژوهشگر پولی و بانکی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به صورت تلفنی با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر شهیدی سلام، وقتتون بخیر.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر شهیدی، ما پیش از این راجع به این صحبت کردیم که در واقع چه عواملی باعث ایجاد این حجم از نقدینگی شده و این مقداری راجع به تبعات اون صحبت کردیم. می‌خوایم راجع به راهکارها از زبان حضرت علی گفتگو رو ادامه بدیم، هر چند دوستان دیگر هم راهکارهایی رو ارائه کردند، اما از زبان شما بشنویم در کوتاه مدت دولت چگونه میتونه غول نقدینگی رو مهار بکنه و برنامه‌های بلند مدت رو به چه صورت باید برنامه‌ریزی بکنه تا ما شاهد این باشیم که یک تناسبی بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در کشور ما شکل بگیره.
بله، خدمت شما هستم که این مسئله، ابعاد مسئله یکمی واقعا پیچیده و بزرگه. حالا من در حد وقت در برنامه یه سری بحثش رو میگم. برای اینکه ما بدونیم در واقع بحث تورم چجوری باید کنترلش کنیم، خب باید بریم سراغ مسئله اصلی که رشد نقدینگیه. احتمالا مهمانان گرامی توضیح دادن که رشد نقدینگی در واقع عامل اصلیش کسری بودجه است و یک قسمتش هم بحث بحران بانکیه و البته یه سمت دیگه ای هم ما داریم توی اقتصاد، اون که اون بیشتر موجب نوسانات در واقع تورم میشه، اونم سمت عرضه ارز توی کشوره که از حالا مسئله تحریم ها و حالا سایر مسائل دیگه در واقع نشأت میگیره. ولی در بلند مدت اون چیزی که در واقع تعیین کننده تورمه رشد نقدینگیه. خدمت شما عرض کنم که اولین مسئله‌ای که در واقع باید اتفاق بیفته توی کشور برای بحث حل مسئله رشد نقدینگی و تورم، اصلا شناخت در واقع اثر هر کدوم از این عوامل. متأسفانه یکی از مشکلات بزرگی کشور ما که به نظر من مهمترین مشکل کشور ما اینه که ما اطلاعات اقتصادی کشور و آمار دقیق و درستی اصلا توی کشور نداریم. یعنی الان ما نمیدونیم که در واقع این رشد نقدینگی که داره اتفاق میفته چند درصدش به خاطر بحران بانکیه، چند درصدش به خاطر کسری بودجه دولته. آیا اینکه ما این در واقع مسئله رشد نقدینگی داریم تقصیر بحران بانکی، واقعا بانکای ما به صورت واقعی خصوصی هم یا نه، اینکه کسر بودجه رو ما واقعا میندازیم روی دوش بانک ها و سیستم بانکی که منجر به بحران بانکی و نهایتا رشد نقدینگی میشه. برای اولین اقدام جدی که باید توسط خدمت شما عرض کنم که حالا دولت جدید اتفاق بیفته، تا قدم اول اینه که اصلا کشور مشخص بشه، شفاف بشه وضعیتش. ما بدونیم به معنای واقعی کلمه کسری بودجه چقدره و کسری بودجه رو با چه شاخصی اندازه بگیریم. الان همطور که احتمالا اطلاع داشته باشین، ما هیچ آمار دقیقی از اینکه واقعا کسری بودجه داخل بودجه به قول بچه ها آن باجت و آف باجت، این کسری بودجه داخل بودجه و خارج از بودجه چقدره، هیچ آمار دقیق و رسمی اصلا وجود نداره. خدمت شما عرض کنم که این که بحران بانک ما ابعادش چقدره. ادعی میگن بحران بانک ما 200 هزار میلیارد تومانه، 200 همته. ادعی میگن 800 همته. ادعی میگن 1200 همته. این که ابعاد این بحران بانکی چقدره و چقدرش برمیگرده و در واقع بدهی هایی که دولت به شبکه بانکی داره، بدهی هایی که پیمانکارهای دولت از شبکه بانکی دارن، اینا هیچ کدومش مشخص نیست و بنابراین تقریبا سیاستگذار نمیتونه تصمیم بگیره که برای حل بحران بانکی چی کار بکنه، برای حل تورم چی کار بکنه، تا زمانی که آمار دقیق و اطلاعات درستی ما داشته باشیم و بدونیم هر عامل چقدر تأثیر داره و بتونیم در واقع این عوامل حل کنیم. پس این به نظر من گام اول برای حل مسئله تورم اصلا شفافیت
داده های در واقع درستی داشته باشیم،
سیاست‌گذار درست بگیم. اگر زمانی که این درست شد، حالا بریم گام دوم سراغ این که بحران بانکی رو حل کنیم و کسب بودجه دولت رو حل کنیم، که خب این خودش هزاران هزاران حرف پشتشه که بحران بانکی حالا چیه، چه ارتباطی با درآمدزایی پول داره و کسب بودجه چیه و این ارتباط اینها با هم چیه. حالا هر کدومش شما بفرمایید من توضیح میدم متناسب با در واقع وقت.
خب اگر موافق باشید من یه مقدار گفتگو رو ادامه بدم با جناب آقای دکتر ارباب افضلی و بعد در ادامه در خدمت شما هستیم، هر کدوم از این راهکارها رو در واقع شرایط رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر ارباب افضلی، راهکارها رو از زبان شما بشنویم، به خصوص راهکارهای بلند مدت رو. جناب آقای دکتر شهیدی اشاره کردن که برای ورود به حل این موضوع لازم هست که اول ما داده های صحیحی رو داشته باشیم، داده های واقعی رو داشته باشیم، که به نظر میاد خیلی در اقتصاد ما عملا این بخش خیلی بهش توجه نمیشه. ما تو هر حوزه‌ای که ورود پیدا میکنیم میبینیم که داده ها واقعی نیست و داده های صحیحی در واقع وجود نداره. نهادهای مختلف اطلاعاتی رو میگن اما باز هم میبینیم که در اونها تناقض وجود داره. حالا به هر حال اگر در نظر بگیریم که بحث کسری بودجه و بحران بانکی و موارد دیگری که حضرت علی و سایر دوستان بهش اشاره کردن وجود داشته باشه و دامن زده باشه به این حجم از نقدینگی، راهکارها به نظر حضرت علی برای مهار نقدینگی در بلند مدت چه مواردی میتونن باشه؟
بله، مجددا استفاده کردم از صحبتایی که دوستان ارائه دادن. یه نکته رو در تایید در واقع فرمایش دوستمون انجام بدم که خیلی نکته درستیه. وقتی که آمار و اطلاعات دست سیاستگذار نیست یا خودش در واقع به نوعی کنز میکنه آمار رو، مشکل خیلی جدی‌تر میشه. یک پزشک وقتی که با یک بیمار مواجه میشه، وضعیت نابسامانی داره، به یک سری اطلاعات اولیه نیاز داره.
بله.
از وضعیت عمومی بیمار، حتی عکس‌های رادیولوژی و گزارشاتی که در واقع همکارانش براش تهیه میکنن، بر مبنای اونها تشخیص و اقدام رو در واقع انجام میده. متأسفانه در فضای اقتصاد کلان ما روز به روز این در واقع خلا بیشتر میشه که آمار کنز میشه با بهانه‌های مختلف، بحث‌های محرمانگی‌های غیر ضروری و اینها همه به مثابه این هستش که شما دارید یه مسیر رو حرکت میکنید و اون مسیر میدونید که در جلوی شما احتمالاً توپانشن هست، احتمالاً دید شما محدود خواهد شد و اینجا خب علائم جاده‌ای خیلی میتونه کمک بکنه، بگید که آقا از اینجا خطر برخورد با حیوان هست، از اینجا شما شنل دارید، از اینجا حداکثر سرعت، حداقل سرعت اینقدر هست. ما میبینیم تو همچین فضایی که اتفاقا بیشتر به این آمار احتیاج داریم، میبینیم آمار محو شد، این علامت‌های جاده‌ای برچیده شد به دلایل مختلف و این خیلی کار سختی کنه. من تحلیلگر اگر
و اصلا در اقتصاد ما جدی گرفته نمیشه، چه در سطح اقتصاد خرد ما جناب آقای دکتر ابوالفضلی، چه در سطح اقتصاد کلان ما، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بر اساس این آمارها تصمیم بگیریم. احسن. شواهد و قرائن در واقع کمک میکنن. بله،
هر کدوم از اشخاص دارن ما صحبت میکنیم، 5 تا کارشناس نشستیم توی برنامه میخوام صحبت بکنیم، هیچ کدوم ما یه آماری نداره که مثلا مال امروز باشه، مال تیر و خرداد از آمار نقدینگی و پایه و پولی و اینها. خب چرا باید در واقع، در صورتی که ما میدونیم که کارشناسان زحمت کشیده،
یعنی که حالا ما خیلی ورود پیدا نمی کنیم ولی بله. تو برنامه ها 5 تا کارشناس هر کدوم یه آمار دارن.
بله،
یعنی آمارها متفاوت است. با این شرایط های دکتر افضلی بله. راهکارها رو بفرمایید. بله. به هر حال
راهکارها خدمت شما عرض کنم. بله. اول چون میدونم که شرایط بحرانی اجازه بدید که من به صورت خیلی خلاصه در مورد راهکارهای فوری و کوتاه مدت صحبت کنم و بعد برسیم به راهکارهای
خیلی کوتاه. ممنون میشم.
به شما عرض کنم من خیلی امیدوارم که دولت آقای رئیسی بتونه که منابع درآمدی داخل بودجه 1400 رو وصول کنه و کسری بودجه در واقع به حداقل ممکن برسه و استقراض از بانک مرکزی کم بشه. اما اگه به هر حال اگر این کسری بودجه هم اتفاق افتاد، برای باعث تأمینش در واقع خدا کنه که به در واقع راه راهکارهای غلط متوسل نشه. آنچه که در فوریت تا پایان سال 1400 وجود داره و من فکر کنم رسمیتش هم به لحاظ مسائل اجتماعی و سیاسی مهیا هست این هست. در ادبیات رایج بانکداری مرکزی یک بحث وجود داره تحت عنوان کامیونیکیشن پالیسی یا سیاست تعاملی بانک مرکزی.
بله.
که در واقع در بعضی جاها ازش نقل میکنن تو ادبیات جدید به سیاست دهانه باز. یعنی در واقع شما گفتگو کنید. یعنی برخلاف چیزی که تا الان اتفاق میافتاده کن و آمار داشتیم در واقع مصلحت سنجی میکردیم صحبت نمیشده، صحبت شفاف. یعنی در واقع ما امروز توی شرایطی وجود داریم که اولا ببینید به واسطه یک سری از اقداماتی که در یکی دو سال گذشته در مدیریت بحران در کشور انجام شده، اعتماد احاد اقتصادی به سیاستگزار متاسفانه از بین رفته. این باید بازسازی بشه و الان وقتشه، چون به هر حال هزینه اجتماعیش هم دولت قبلی داده، الان اتفاقا دولت جدید میتونه کارنامش اول کاره، میتونه در واقع خیلی راحت موضوع گیری بکنه، خیلی راحت وضعیت نقطه صفر کشور رو در واقع اعلام بکنه، وضعیت تورم اینقدر، وضعیت فلان اینقدر، خیلی راحت آمار اقتصادی رو برگردونه، گزارش های ادواری ماهانه کاملا منتشر بشه و اعلام بشه که آقا چه برنامه‌ای داری. یکی از برنامه‌هایی که باید به صورت جدی اعلام بشه استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز بانک مرکزی هست و فروش اوراق. در دولت قبل، در ماهای منتهی به دولت قبل، در واقع این سیاست تقریبا ادامه پیدا کرد و در واقع فروش اوراق و دولت در دستور کار قرار داد. منتها اوراقی بود که در واقع عملیاتش فقط عملیات فروشش با بانک مرکزی بود و منتشر کنندش وزارت اقتصاد.
بله.
به خاطر تعارضاتی که در واقع بین نرخش و فرسیدش بین وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وجود داشت، این سیاست در واقع از کارهای لازم برخوردار نبود. بنابراین باید الان در واقع رئیس کل بانک مرکزی که آرزو میکنم خیلی سریع هم در واقع شخص جدیدش مشخص بشه، نسبت به این اقدام خیلی راحت با مردم صحبت بکنه و بگم ما نیاز داریم، کسی بودجه جدی هست، ما باید اوراق بفروشیم کوتاه مدت نرخ سودش تضمینی و در واقع یه مقدارم حتی شاید با نرخ سود اینجا فدا بشه. تو سررسیدهایی که در واقع تو خود همین دولت در واقع سررسید میشه، باید در واقع نسبت به انتشار اونها اقدام بکنن و خیلی شجاعانه آمار رو اعلام بکنن که وضعیت به صورت پایشی در چه مرحله ای قرار داره. در خصوص مسائل میان مدت و بلند مدت هم به هر حال
خیلی کوتاه دکتر ارباب افسری بفرمایید تیتروار، چون مهمانان دیگر رو هم ما در واقع در
فقط عرض بکنم و عرضم تمام و خدمت شما مخاطب.
ممنون.
فضای کسب و کار ما آسیب جدی دیده متاسفانه و نه تنها سرمایه گذار خارجی که سرمایه گذار داخلی هم امروز در واقع رغبتی به تولید نداره. این همه ما در واقع در خصوص حمایت از تولید و تولید ملی شعار میدیم، متاسفانه فضا مهیا نیست. یعنی در واقع سرمایه به جریان نمیاد، سعی میکنن توی صندوق های با درآمد ثابت و سپرده ها به هر حال فعلا بمونن تا وضعیت بهتر بشه. باید برای این فکری بشه و در واقع از محل گشایش هایی که احتمالا ما توی روابطمون در سیاست خارجی خواهیم داشت، حالا با شرکای جدید شرقی هم اگر بشه اشکالی نداره، صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ما واقعا توش مزیت داریم، باید تقویت بشن. یه پارت جنوبی برای ما 20 سال گذشته تولید شد، ما هنوز از کنارش کشور داره منتفع میشه، تو همین سالهای تحریم به کمک اومد از سلول برزویه و هم اینا محصولای بعد از انقلاب هستن و نشان دهنده یک بخشی از در واقع سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی هستن که منتج به تولید واقعی شده اونجا. اگر همچین ظرفیت‌های فعال بشه، خیلی از نقدینگی موجود در جامعه میتونه اونجا کپچر بشه و از اثر مخربش کاهش در واقع کاسته بشه. در بحث بلند مدت هم اصلاحات بودجه‌ای و ردیف‌های بودجه‌ای و اون سازمان‌های عریض و طویلی که ما داریم و هیچ وقت هم کسی بهشون ورود نمی‌کنه، به هر حال باید هم پاسخگوتر بشن نسبت به مصارف بودجه سال‌های گذشته‌شون و هم بودجه جدید به صورت در واقع بهتر و کارشناسی شده‌ای در خدمت
عملیات در واقع بهشون ارائه
بشه. بله. و در واقع اصلاحات نظام بانکی هم که دوستان اشاره کردن از شعبه محوری و از اینهای بسیار زائد و اینها هم چیزی هستش که به نظر من کار یه دولت دو دولت نیستش، یک عزم جدی می‌خواد تو بحث بلند مدت باید حل بشه. ان شاءالله که این همه اینا کمک بکنه که مسئله مدیریت نقدینگی در کشور به بهترین شکل مدیریت بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد ارباب افسری، پژوهشگر حوزه بانکداری و اقتصاد. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر ونی بیگی،
بله بفرمایید.
راهکارها رو شنیدید، راهکارهایی که جناب آقای ارباب افسری در واقع ارائه کردن. حضرت عالی هم اگر راهکاری دارید از زبان شما شنونده باشیم و خیلی وقت حضرت عالی رو هم نگیریم و از حضورتون مرخص بشیم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم که یکی از شاید ناترازی هایی که تو اقتصاد ما وجود داره بحث حالا سیاست های فوری تو این حوزه.
خوشبختانه حالا سال گذشته حالا بانک مرکزی تقریبا میشه گفت به اون مسیر اصلیش حالا برگشت. بحث هدف‌گذاری تورمی رو ما شاهد هستیم که قبل از در واقع سال 99 ما هدف‌گذاری کلهای پولی رو داشتیم، مثل حجم پول بحث خدمتتون عرض کنم که ابسالقم و بحث عملیات بازار باز دو اقدام مهم بود که در واقع اتفاق افتاده، میشه به فال نیک گرفت، انشالله بشه تو اون حوزه در واقع اتفاقای خوبی بیفته. اما در خصوص بحث راهکارها که فرمودی، توی به نظر من تو بحث‌های کوتاه مدت یکی از در واقع راهکارهایی که میشه در واقع تورم که نقدینگی رو در واقع کنترل کرد بحث عملیات بازار بازه که در واقع فرمودن این هم عزیزمون. اما نکته اساسی اینه که شاید تو کوتاه مدت یکی از موثرترین راه‌ها اینه، ولی توی 6 ماه اخیر وقتی ما نگاه می‌کنیم عملکرد مناسبی تو این حوزه نمی‌بینیم و این باعث شده که در واقع دولت رو بیاد به سمت منابع در واقع بانکی و بانک مرکزی و موجب در واقع رشد نقدینگی بالایی رو توی همین 4-5 ماه اخیر ما شاهد باشیم. به نظر میسه که این راه یکی از راهکارهای جدی کوتاه مدت قاعدتا میتونه به دولت بسیار بسیار کمک بکنه. توی حوزه در واقع کوتاه مدت باز من به نظر میرسه که این بحث ضرب سکه که حالا میتونه برای جذب نقدینگی بسیار موثر در واقع باشه در کوتاه مدت، هرچند این راهکاری نیست که در تمام شرایط بشه ازش استفاده کرد، میتونه در واقع
خیلی ها هم مخالفن جناب
ولی
بیگی بنا به دلایلی
داره موافقت ضرب قوت داره، ولی باید به شرایط اقتصادی کشور خودمون توجه کنیم. این خیلی خیلی در واقع مهم هستش. نکته بعدی من فکر کنم تو کوتاه مدت بحث عدم دخالت در واقع حالا دولت در بازارهای مالی مثل بازار در واقع بورس کالایی هست. واقعا این وقتی که از این در واقع ابزار به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده میشه که حالا دولت بخواد حالا احیانا نمیدونم کسی بودجهشو جبران بکنه و امثاله ها، این دخالت ها عدم اعتماد رو داره و خودش میتونه شوکای جدیدی رو وارد این اقتصاد بکنه و به نظر میسته که باید دولت خودش رو در واقع از این فضا خارج بکنه و اجازه بده اون مسیر اصلی رو این بازار به سمت جلو در واقع حرکت بده. اما توی حوزه خدمتتون عرض بکنم که میان مدت و بلند مدت به نظر میسته که اصلاح ساختار بودجه دولت که حالا به طور کلی همکارمون دوست عزیزمون فرمودن، به نظر میسته که ما تو بحث واقعا بدنه دولت اون بسیار بسیار بزرگه. وقتی با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم اصلا میبینیم که ما خیلی خیلی وضعیت اون نامناسبه. لذا توی چابکسازی دولت به نظر میسه تو میان مدت و بلند مدت میتونه راهکار جدی تو این حوزه باشه. بحث اصلاح معافیت‌های بسیار زیادی که توی اقتصاد وجود داره میتونه کمک بکنه اون بحث کسری بودجه درست بشه. فعالیت‌های سوداگرانه بسیاری تو اقتصاد وجود دارن که هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنن واقعا. با تلفن در واقع رد و بدل میشه این در واقع معاملات و مالیاتی هم پرداخت نمیشه. تنوعی که توی بحث پایه‌های مالیاتی باز ما داریم بسیار پایینه در مقایسه با کشورهای دیگه. اگر ما بتونیم تو اون حوزه هم کارهایی بکنیم به نظر میسته که میتونه توی حوزه اصلاح ساختار بودجه ما موثر باشه. بحث واگذاری شرکت‌های دولتیه، اگر ما بتونیم به صورت واقعی اینا رو واگذار بکنیم قطعاً فشار کمتری رو بودجه دولت وارد میشه. نکته بعدی تو این حوزه به نظر میسته که بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ما حالا خودمونم چند بار خدمتتون عرض کنم حتی نامه هم زدیم، ما نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته. اگر ما بتوانیم سالی مثلا 10% 15% حامل‌های انرژی رو افزایش بدیم، به خدا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد توی اقتصاد حوزه تورمی و کمک میکنه که بودجه دولت یواش یواش خدمتتون عرض کنم یه ساختار واقعی تری پیدا کنه و فشار زیادی هم نیاد و یک باره ما نریم قیمت حامل ها رو افزایش 100-200% بدیم و فاجعه‌ای که به هر سال 98 اتفاق افتاد بخواد اتفاق بیفته. به نظر میسته که اینها میتونه تو این حوزه کمک بکنه.
خیلی کار سختیه بحث حامل های انرژی و این یارانه ای که برها داره پرداخت میشه رو بتونیم کنترل بکنیم مدیریت بکنیم. و به نظر میاد با برنامه ریزی دقیق تر شاید بشه برنامه ریزی که عملا بهش پایبند باشن دولت ها توی یک مسیر 10 ساله 20 ساله بتونن براش برنامه ریزی بکنن و گام به گام این رو سعی بکنن کم و کمتر بکنن تا روزی که برحال از بین بره این یا
آنیکسر پرداخت میشه و تدریجی این اتفاق میتونه بیفته. یعنی اثراتش به مراتب کمتر این که یک بار ما بخوایم این کار رو بکنیم.
حتی ما هر دوتا رو تجربه کردیم در اقتصادمون دیگه، یعنی هم گام به گام رو رفتیم جلو هم تصمیماتی که به یک باره و یک شبه انجام شد. به نظر میاد اون پایبندی به یک برنامه شاید خیلی مهمتر باشه. حالا که مسئولان و سیاستگزاران در موردش باید تصمیم میگیرن. نکته پایینیتون رو هم بفرمایید جناب دکتر علی بیگی.
واگذاری پروژه‌های ناتمام به بخش خصوصی، الان نزدیک 70-80 هزار پروژه ناتمام داریم. به نظر میاد که اگر اینها رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، خب بخشی از اون فشار رو کسری بودجه دولت هم میتونه کاهش بده کنه. و نکته آخر، در بلند مدت بهبود وضعیت تولید به مراتب میتونه کمک بکنه که این اتفاق خدمتتون عرض کنم اثراتش کمتر بشه. بحث برای اینکه این اتفاق هم بیفته، بهبود حوزه تولید، بحث برای ترین تکلیف کردن این تحریم ها، بحث FATF، اینا مباحثی است که اگر قراره تو حوزه تولید ما بتونیم کاری بکنیم و بتونیم تو اون حوزه رو پیشبینی پذیر بکنیم و سرمایه گذاری تو اون حوزه اتفاق بیفته، ببیش از سوی بخش خصوصی، قطعا نیازمند این که این اصلاحات صورت بگیره.
ممنونم از شما. روز بر شما خوش. جناب آقای دکتر حسن ولی بیگی، رئیس گروه اقتصاد کنان و آینده پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارتون.
آقای قاسمی، راهکارها رو شنیدید؟ الان آقای دکتر شهیدی هم اشاره کردن که در واقع راهکارها برای کسری بودجه و بحران بانکی در واقع وجود داره و تو فرض بعدی باشون راجع به این گفتگو خواهیم کرد. از زبان شما هم راهکارها رو در ابتدا در کوتاه مدت بشنویم، بعد در خدمت های دکتر شهیدی باشیم و بعد در راهکارهای بلند مدت و میان مدت رو هم با حضرت عالی ادامه خواهیم داد.
بله عزیزان، راهکارها رو فرمودن خیلی استفاده کردیم. عرض کنم خدمت شما که در رابطه با راهکارهای کوتاه مدت فرمودن بحث اوراق و اینها که ما کسری بودجه رو ببریم به سمت اینکه از طریق اوراق در واقع حلش کنیم. نکته ای که بنده میخوام
به نظر میاد راهکار دیگری هم نداریم، یعنی
بله.
قابل دسترس هر بودن و
ما همیشه
بهترین راهکار
ما همیشه میذاریم بحران به حد به اکثر خودش برسه، اون موقع است که میگیم خب تنها راهکاری که الان وجود داره اینه که ما بریم مثلا ببینید الان استفاده از خود اوراق هم آنچنان مفید نیست در واقع. بالاخره این اوراق رو هم یک دولتی باید بیاد در واقع سودهاشو پرداخت کنه،
ولی راهکاری هست.
بله یک راهکاریه که خب در کوتاه مدت این در واقع اشاره میشه، ولی نکته اینه که دولت ها باید برن به این سمتی که این بحران های در واقع مقطعی رو عبور کنن با استفاده از راهکارهای بلند مدت. یعنی ما اگر قرار باشه همیشه استفاده کنیم از راهکارهای کوتاه مدت، بگیم که خب یک بحران در واقع شدید ایجاد شده، ما باید اوراق منتشر کنیم، خب بالاخره این اوراق رو یک دولتی باید بیاد در واقع اینها رو تسویه کنه با مردم. نکته ای که بنده میخوام خدمتون عرض کنم اینجا اینه که بحث مباحث ساختاری و بلند مدت بودجه رو فرمودند. جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی خیلی مهمه که خب سالهای سال هستش که بهش اشاره میشه و خب الان این تحریم ها فرصتی رو ایجاد کرده که ما بالاخره این راهکارها رو استفاده کنیم، یعنی این اجباری که در واقع بر روی دولت اومده رو ما نیاییم بالاخره با استفاده از این اوراق ها این فرصت رو هم در واقع از دست بدیم. ما باید هزینه های دولت رو کاهش بدیم. بالاخره الان شما بحث دستمزدها رو من میخوام اشاره کنم، حقوق دستمزدها، خب یک جریانی را افتاده برای افزایش دستمزدها. خب این جریان به حق، این مطالبه به حق، ولی نکته ای که وجود داره این هستش که این مطالبه افزایش دستمزدها اونم خصوصا در بخش دولتی افزایش های بسیار زیاد، این مباحث فوق العاده ویژه‌ای که وجود داره، همراهیم با مردم، ما اون کارمندانی که دولتی که در واقع این تقاضا رو دارن، تقاضا به حقه، ولی نکته اینه که اگر قرار باشه این دستمزدها در کل اقتصاد افزایش پیدا کنه تا این سطح، آیا در بلند مدت به نفع همین افرادی هستش که حقوقشون افزایش پیدا کرده؟ این نکته بنده هستش. یعنی در واقع ما باید افکار عمومی رو به این سمت ببریم که دولت در چرخه دستمزد تورم گیر نکنه. به نظرم این اولویتیه که دولت 13 باید بهش توجه کنه.
حالا راجع به بحث دستمزدها و اینها توی برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو حتما راجعش بحث خواهد شد. به نظر میاد اون طرف حق داره و از این طرف هم باید راهکارهایی اندیشیده بشه که ضربه به اقتصاد کنان نزنه. آقای دکتر شهیدی، جناب آقای دکتر شهیدی، فکر می‌کنم ارتباطمون قطع شده با آقای دکتر شهیدی. حالا باز همکاران من تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. یه بحثی که مطرح شده این هستش که به هر حال ما باید با یک کسری بودجه‌ای در اقتصاد کلان ما روبرو هستیم و این کسری بودجه داره ضربه میزنه، ما راهکاری رو بالاخره باید برای این در نظر بگیریم. در کوتاه مدت اشاره کردین و سایر عزیزان که میتونیم از عملیات بازار باز و فروش اوراق بهره بگیریم و کمک بکنیم به جبران کسری بودجه، اما در بلند مدت به نظر میاد ساختار بودجه باید تغییرات اساسی رو